بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده، یاران و دوستان همیشگی برنامه فرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم و گامی رو در جهت پیشبرد رسیدن به کمال الهی انشاءالله و اونچه که خداوند متعال برامون مقرر کرده انشاءالله برسیم. ممنونم از اینکه حتما ما رو تا انتهای برنامه همراهی خواهید کرد. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشن. انشاءالله که برنامه قابل استفاده و مفید و مؤثر و پرثواب و پرحاصل باشه. جلسه پیش که چهارشنبه بود اشاره کردیم به یکی از خصوصیات امام که هدایت به امر باشه و اونجا گفتیم که یکی از شاخصه های امام و یکی از ویژگی های امام ولایتشه. حالا خواهد کنم که ولایت امام در شاخه های مختلف معنا پیدا میکنه. یکیش ولایت تشریعی هست، اونجایی که لازم باشه امام به اذن الله میتونه که مقرراتی رو وضع کنه برای اداره جامعه یا چیز از این قبیل. امام هم به جانشین از پیامبر همون اختیاراتی برای اداره جامعه داره که پیامبر داشت، چون که در دوران غیبت هم ولی فقیه چنین اختیاراتی رو داره. به هر حال یک شاخه از شاخه های ولایت امام ولایت تشریع هست. یه شاخه از شاخه‌های ولایت ما ولایت تکوینیه. امام به اذن الله قادر است در تکوین تصرف کنه، برای اثبات ادعاش امور خارق العاده رو اظهار بکنه، بیمار صعب العلاج رو درمان بکنه، تمام کارهایی که پیامبران انجام میدادن، حالا چه از باب اعجاز، چه از باب معجزه، چه از باب کرامت، تمام اونها رو امام هم قدرت داره. میتونه مرده رو زنده بکنه، میتونه کور مادرزاد رو شفا بده و چیز از این قبیل، که این شاخه میشه شاخه ولایت تکوینی امام. شاخه سوم ولایت قضاست. امام در واقع داور در دعواها و خصومتهایی که بین بندگان خدا رخ میده، فصل خطابشون امامه. امام در واقع ولایت قضایی داره که آنچه که او حکم کرد حکم خداست. آیاتی در قرآن داریم که اینا به تو ایمان نمیارن مگر این که اگر مشاجره بین اینها بود پیغمبر رو داور خودشون قرار بدن. امام هم چنین ولایتی رو داره، ولایت قضایی، که در دعواها و نزاهای بین بندگان خدا او هست که داوری میکنه و داوریش داوری خداست و مورد قبول همه باید باشه. ولای دیگه ای که امام داره ولای حکومته، ولای زعامت سیاسی به اصطلاح. حکومت و اداره جامعه به خلافت از طرف خدا به امام واگذار میشه. یا داوود نجعلناک فی الارض خلیفه فاحكم بينهم بالعدل یا بالقسط. امام حاکم جامعه هست، زعیم سیاسی و از خونم که رهبر سیاسی جامعه هست. این ولا در واقع همون ولا سیاسی است که امام داره و این حکومت تنها از نظر قرآن حکومت مشروع حساب میشه، حکومتی که چون از نظر اسلام حکومت خاص خداست، ان الحکم الا لله. در جهت سوره مبارکه یوسف داریم، جای دیگه هم داریم، حکومت خاص خداست. حالا حکومت خداوند متعال به خلیفه خدا که پیامبر و امام باشه منتقل میشه. تنها حکومتی مشروعیت دینی و شرعی داره که خدایی باشه، که حالا در دوره حضور امام خود امام حاکم باشه، در دوره غیبت هم نایب عام امام که بهش فقیه جامع الشرایط گفته میشه باید حکومت داشته باشه، میشه همون حکومت ولایت فقیه یا حکومت اسلامی. ولای دیگه ای که امام داره ولای مرجعیت دینیه، یعنی امام به همه سوالهای شرعی و مذهبی مردم پاسخ میگه. او هست که فقط میتونه به همه سوالاتی که مردم در رابطه با دین و دنیا و آخرتشون دارن پاسخ بگه. اینم یه شاخه ولایته، ولایت مرجعیت دینی. خب پس ما 5-6 تا ولایت رو برای امام فهرستش رو خدمت شما عرض کردیم که وقتی میگیم که از خصوصیات امام ولایته، دیگه وارد معنای ولایت نشدیم که خود ولایت یعنی چه و چطور امام میشه ولی الله و مردم چطور میتونن تحت ولایت امام باشن. اینا بحث مفصل لازم داره که واردش نمیشیم. پس ما فقط بخشی از شاخه های ولایت امام رو اینجا بیان کردیم که دوستان میتونن استفاده بکنن. حالا یه سوالی هم داشته باشن باز میتونن در لابلای همین بحثش ما داشتیم بفرماین. خب ما تا حالا دو سه مورد از خصوصیات امام رو خدمت شما گفتیم. یکی نوع هدایت امام بود که اسمش هدایت به امر بود، گرچه اون هم به نوع یکی از شاخهای فلسفه تکوینی امام محسوب میشه، اما چون هدایت از جنس هدایت جداش کردیم. قرآن هم تحت عنوان هدایت به امر ازش یاد میکنه که عرض کردیم در سوره سجده آیه 24 و جعلنا منهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، و در سوره انبیاء 73 که و جعلنا هم ائمة یهدون به امرنا، باز این آیه اونجا هم اومده. یک، هدایت به امر رو گفتیم، و دو، ولایت رو به عنوان یکی از خصوصیات امام خدمت دوستان عرض کردیم. انشاءالله در برنامه های آینده خصوصیات دیگر از امام رو هم تقدیم حضور بینندگان خواهیم کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. بحث لازمی هست به نظرم، بحث امامت که باید مطرح بشه، سپاسگزارم. خب دوستان راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از طریق تلفن و از طریق پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. باز هم تاکید میکنم دوستانی که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشند سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو از آقای محمدی خواهند پرسید. تا اولین تلفن رو دوستان آماده کنن وارد استودیو بشه، من از سوالای پیامکی بپرسم. آقای محمدی 0937-1256 گفتن که این که گفته میشه زیارت اربعین رو میشه دو روز قبل هم خواند، همون ثواب روز اربعین رو داره یا خیر؟
دوستان توجه بشن که زیارت دو نوع هست، یکی زیارت جامع هست، یکی زیارت خاص. زیارت جامع رو در هر زمانی و در هر مکانی میشه خوند، مثل زیارت جامع کبیره مثلا، مثل زیارت امین الله. شما هر ساعتی میتونی با زیارت امام امین الله هر امامی رو از هر جای زیارت کنید، این میشه زیارت جامع. اما زیارت خاص نه، زیارت اربعین زیارت خاصه، مال روز اربعینه. بله این زیارت هم میشه از راه دور انجام بشه، ولی کسی بخواد این زیارت رو انجام بده باید در همون روز اربعین انجام بده. بله شما دو روز قبلش هم میتونید امام حسین زیارت کنید، مثلا با زیارت امین الله یا زیارت جامعه یا زیارت عاشورا. با این زیارت که زیارت جامعه هست میشه امام رو زیارت کرد. تو زیارت عاشورا هم بعدی گفتم مال روز عاشورا است، ولی تو خود سند روایتش اختصاص به روز عاشورا نداره.
بسیار عالی. با باز هم راجع به اربعین، آقا سید از اهواز گفتن که چرا زیارت اربعین فقط برای امام حسین علیه السلام برگزار میشه؟
خب زیارت اربعین در اربعین شهادت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده، یعنی جابر و عطیه که رفتن کربلا مشرف شدن، زیارت رو خوندند و موند و از امام صادق هم که نقل شده به عنوان روز چهلوم شهادت امام حسین نقل شده. این یک. و دوم این که ما اربعین رو جل داره امام حسین برای هیچ کسی که نداریم، گرچه حالا الان مرسومه توی ایران خود ما که در چهلوم متوفا اربعین میگیرن، یعنی چهلوم و مجلس میگیرن، ولی جز خود امام حسین علیه السلام برای سایر ائمه علیهم السلام اربعینی در روایات وارد نشده، حتی برای پیامبر. خب پیامبر فردا شب شب رحلتشون هست و 40 شب بعدش کسی اربعین نگرفته و نمیگیرن، همطور امام مجتمع یا امیرالمومنین. اربعین خاص امام حسین شاید وحششون باشه که ما در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردیم و اون این که در واقع کربلای جریانی بود که در روز 40 به کمال خودش رسید، یعنی اهل بیت رفتند و رسالتشون انجام دادن، رفتن کوفه رو تبدیل به کربلا کردن، شام رو عوض کردن و کربلا رو بردن به شام هم رسوندن، برگشت اومدن کربلا که گزارش کارشون رو بدن. یک، سرهای مطهر شهدا برگشت به بدنها ملحق شد. دو، و اولین زائرها که در واقع خود زیارت یک جریان سومی است، یعنی شهادت امام حسین علیه السلام یک جریانه، اون نقش اهل بیت در بردن این کربلا به همه جا و تبلیغ کربلا یه جریان هست، زیارت جریان سومیه و اتفاقا شیعیان هم با هر ستاش مخالفت میکنن، بیشتر با این دوتا، عزاداری برای امام حسین علیه السلام و زیارت امام حسین. خود زیارت یه جریان هست که شروع زیارت از اربعین بود، یعنی چون از روز 40 زیارت شروع شد که سومین جریان از جریان‌های واقعی کربلا هست، شاید به این حساب اربعین ممتاز شد، اربعین امام حسین ممتاز شد، ولی سایرین دیگه نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از برلین آقای حسینی یا سرکار خانم حسینی پیغام دادن که آقای حسینی ببخشید چون اینجا مشخص نشده بود دیگه، من میرسی کرد. سوال کردن که چطور انسان در روز قیامت عذاب میشه در حالی که دارای روح الهی است؟
بله، اون کسی که عذاب میشه دیگه داره روح الهی نیست. روح الهی که خدا در انسان دمیده، بالقوه انسان رو انسان میکنه، اما این قوه به فعلیت نرسه، اون روح میاد میشه روح حیوان، بل هم ازل. روح هست، اگر شکوفا شد، اگر اون صفات الهی که از همین روح نشأت گرفته در انسان رشد کرد و به فعلیت رسید، وقت انسان میشه
روح الهی،
اشرف مخلوقات میشه، مسجود فرشته ها میشه و مقامش از همین فرشته ها میره بالاتر. اما اگه نه، این به فعلیت نرسید، بالقوه تو به قوه مون، بلکه پستر شد. اولاشه کل انام انام بلخون ازل، وقتی روح الهی در این شخص نیست، همون نفس حیوانیه. من توضیح بدم دوستان تاجه بشاشن که نفس انسان یک حقیقت واحده اما مراتبی داره. یه وقتی نفس اون بود حیوانی انسان درش جلوه میکنه، همه هم و غمش میشه خوردن و شهوترانی، فرقی با حیوان نداره دیگه، هیچ خاصیت دیگه نداره که حیوان نداشته باشن. یا اینکه نه، این نفس در رند خو میشه، اون سبعیت درش که همون از بود همون روح حیوانه، همون نفس سیالی، این خاصیت رو داره، این دیگه انسان نیست، دیگه روح الهی توش نیست. یا نه، همین نفس به اون بعد الهی توجه میکنه، بعد فطری، اون خود حقیقی، اون فطرت انسانی که گرایش هایی مثل فضیلت جویی، جمال دوستی، حقیقت دوستی، میل به خلاقیت و ابداع و خلود و فضائل انسانی و کمالات، یه وقت اون جلوه میکنه و این میشه روح الهی. این در این صورت این روح جلوه الهی داره. دوستان توجه داشته باشن این چه خدا میفرماید نفخت من فیه من روحی معناش چیه؟ چرا به روح انسان میگن روح خدا؟ واقعا خدا جزی از خودش رو
دمیده
فوت کرده یا نه روح هم مثل بقیه روح هست؟ پاسخ اینه که روح یک حقیقته، فقط به اعتبار اینکه استعداد شریف شدن رو داره، استعداد انسان کامل شدن رو داره، به اعتبار اون استعداد شرافت به خدا نسبت داده میشه. اصولا هر چیزی که به خدا نسبت داده میشه از این جنسه. وقتی ما میگیم یوم الله، معناش اینه که حالا بقیه روزها مثلا مال غیر خداست، مثلا روز عاشورا مال خداست، یا روز مبعث پیامبر و ذکر هم به ایام الله که در قرآن داریم آیه 5 سوره ابراهیم. ایام الله یعنی چه؟ خب همه روزها مال خداست. نه، اون روز شرافتی داره که به اعتبار اون شرافت به خدا نسبت داده میشه. ماه رمضان در بین بقیه ماها شرافتی داره که به اعتبار اون شرافتش به خدا نسبت داده میشه. خانه کعبه در بین همه مکانها شرافتی داره که به اعتبار اون شرافتش
به
خدا میگن بیت الله. روح انسان هم استعدادش داره ها، استعدادی داره که بقیه روحا نداره، به اعتبار اون استعداد با شرافتش به خدا نسبت داده میشه. در قیاس با روح گیاه و روح حیوان که این استعداد رو ندارن، روح حیوان میل به خلاقیت نداره، مخترع نیست. زنبور اصل 5000 سال پیش همجوری خونه میساخت که الان میسازه، هیچ تغییر نمیده. این خلاقیت و ابداع و کمال طلبی و زیبایی دوستی که در انسان هست، اینها منشأش اون روح الهی است. این استعداد اون روح رو ممتاز میکنه، به خاطر اون امتیازش، به خاطر اون شرافتش به خدا نسبت داده میشه. نه که حالا مثلا بگیم که مثلا روح انسان با بقیه، روح انسان مخلوق خداست، روح حیوان مخلوق خدا نیست، هر دو مخلوق خدا هستن، به اعتبار این شرافتش به خدا نسبت داده شه. کسی که اهل جهنم میشه این استعدادها رو شکوفا نکرده، این قوه همطور بالقوه باقی مونده. اولی که به دنیا آمده بود گریه میکرد چون شیر میخواست، غذا میخواست. 70 سال بعد هم باز سر غذا دوا درست میکرد، هیچ فرقی نکرده. این چون 70 سال هم تو درجا زده دیگه، خب این اون روح رو اصلا دستش نزده، چون آکبن نگارش داشته. و بعضی ها نه، پسترش میکنن به جایی که بخون استعدادهای انسانی شکوفا بکنن، استعدادات انسانی با اون غریزه های حیوانی میکشن، اون حاکم میکنن، میشه یک موجود مسخ شده میشه انسان. برابر این اون روحی که در جهنم میسوزه، روح روح خدا نیست، روح روح حیوانی است، روح شیطانی است، نفس کاذبه، نفس اماره به سوی که به خاطر اون خباستش فقط با سوختن سنخیت داره و شایسته سوختنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از جای محمدی. آقا مصطفی از بهبهان سوال کردن که پیاده روی فقط برای امام حسین علیه السلام مستحبه یا پای پیاده برای بقیه ائمه و حالا پیاده روی برای امام رضا علیه السلام هم میریم مستحبه؟
این چه مسلمه در رجحانش میشه تردید کرد، چون اون چی که در روایات ما داریم مثلا امام مشتهی اسلامی فرماید من به احترام پروردگارم عهد کردم که پیاده برم. این احترام خوب برای همه ائمه علیهم السلام هست. مثلا میتونم بگم به احترام آقا علی بن موسی رضا علیه آله و تحیت و سنا میخوام پیاده برم. این در واقع ملاک اونجا هم وجود داره. تو این ملاکی که در مکه بود در زیارت اربعین هست، اون سختی ها و چون در زیارت امام حسین هم داریم که اگه انسان در حالی که میره برای زیارت قطره بارانی بر او بچکد، غباری بر او بنشیند، پاش مثلا به زخمی به خاری پای او رو بخلد، اینا که داریم اینجا، این از خونم ملاک ها رو میشه تنقیه منات کرد و اونجا هم سرایت داد. بیم اونجا هم خب اگر به عبارت دیگه اگر پیاده رفتن سختتر است از سوار رفتن چه هست و اگر افضل الاعمال احمزها، این ملاک اونجا هم کاملا وجود داره. به اعتبار این ملاک ها بله میشه گفت که اون هم رجحان داره، یعنی زیارت امام رضا علیه السلام و سایر ائمه علیه السلام هم با این ملاک هایی که من عرض کردم، چون ثوابش که هر قدم انسان برمی داره چقدر ثواب داره، چه احترام و تعظیم شعائر اسلام که در اونجا وجود داره، چه سختی و مشکلاتی که برای انسان پیش میاد، همه اینها اینجا هم وجود داره. بنابراین میشه رجحانش رو فهمید.
بسیار عالی. آقای علوی از زاهدان سوال کردن که نام سوره های قرآن رو چه کسی گذاشته است؟
به چند صورت سوره های قرآن نامگذاری شده. بعضی از نام ها در زمان خود پیامبر بوده و همه وقت نازل شده سوره نام داشته. مثلا پیامبر فرمودن که لکل شیئن قلبون و قلب القرآن سوره یاسین، سوره یاسین. لکل شیئن عروسون و عروس القرآن سوره الرحمن. اینا دی خود پیامبر، این اسم رو خود پیامبر گذاشته. پس یک دسته از نام ها توسط خود پیامبر و تو خود قرآن و زمان پیامبر معروف بوده. حالا بعضی از نام ها هم به این صورتی، مثلا ما میگیم سوره بقره، به این شکل نبود. مثلا میگفتن سورتون توز کرا فی حل بقره، سوره که تون سوره داستان بقره اومده. اما یک نامگذاری از خود پیامبر بود و در زمان خود پیامبر سوره ها نام هایی داشتن که بسیاری از سوره ها اینجوری بودن. دست دوم نام هایی که معلمین قرآن و خود مسلمان ها بعدها برای بعضی از سوره ها انتخاب کردن، به اعتبار مثلا اعتبار های مختلفی از خواهم کرد، نام هایی رو برای سوره های قرآن انتخاب کردن. این اعتبار ها متعدد بود. یکیش این بود مثلا یک کلمه ای تو کل قرآن فقط یه جا اومده، به اعتبار همون کلمه اون سوره اسمش اون مثلا سوره عنکبوت تو کل قرآن یک بار اومد این کلمه، اسم سوره بود چون سوره عنکبوت. یا به اعتبار اولین کلمه سوره مثلا الرحمن مثلا، یا سوره ملک بهش میگن تبارک، تبارک الذی بیده الملک، به اعتبار اولین کلمه این موضوع رو. یا به اعتبار اون بحثایی که اونجا بیشتر از همه اومده، مثلا در سوره نساء خب بحث زنها اونجا بیشتر اومده، یا سوره بقره مثلا. به اعتبارهای مختلف خود معلمین قرآن اومدن اسمایی رو برای سوره ها انتخاب کردن. مثلا بعد این که گاهی که این اتفاق زیاد افتاده، سوره های قرآن نام های متعدد داره. حالا یک نام پیامبر انتخاب کرده، یه نام از خود هم اول سوره گرفته شده، مثلا سوره دهر یا سوره انسان یا سوره هل اتا، سه تا اسم داره. سوره مثلا ملک قریب 10 تا اسم داره، ناجیه هست، منجیه هست، نمیدونم 10 تا کمتر، من اشتباه میکنم. ولی سوره فاتحه الکتاب این حدود 10 تا اسم داره. بقیه سوره هم کم، مثلا سوره مؤمن اسم دیگه به نام قافر داره، همین سوره ملک تبارش هست، سوره منجیه هست و اسامی دیگه هم داره. بعضی از سوره ها نام های متعدد دارن که این هم بعضیش تو روایت اومده، بعضیش هم خود مدرسین قرآن، معلمین قرآن این اسمها رو برای سوره ها انتخاب کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای احمدی از شیراز پشت خط تماسمون هستن با عزتون. آقای احمدی سلام علیکم، هم خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بفرمایید.
من سه تا سوالشون خدمتتون. یک، علت تامه و علت ناقصه رو یه توضیح بدید. دو، علت ناقصه چگونه به علت تامه تبدیل می‌شود؟ سه، خداوند در اسلام روزی رو، روزی البته روزی مادی منظورمه، روزی مادی رو تضمین کرده. حالا آیا این روزی مادی که خداوند تضمینش کرده شامل خورد و خوراکه، شامل مثلا پوشاک و مسکن و خونه هم از این ستا رو خدا خیرتون بده؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار. آقای احمدی عزیز، آقای احمدی ماشاءالله هر وقت بیان پشت خط تماس ما سوالشون زیادن، سریع میگن و ماشاءالله سوالای کوتاه و پاسخهای مفصل هر کدوم ممکنه برنامه‌ای بخواد. علت تامه و علت ناقص.
علت تامه اون علتی است که با بودش معلول ضروری الوجود میشه، واجب الوجود میشه، و اگر اون علت حاصل شد حتما معلول خواهد بود. مثلا نفس انسان علت تامه اراده خودشه، به محضی که اراده کرد ارادش محقق میشه، چنانچه خداوند متعال علت تامه کل نظام آفرینش. علت ناقص اونه که با بودنش معلول ضروری الوجود نمیشه. به عبارت دیگه علت ناقص شرط وجود معلول هست، شرط لازم هست ولی شرط کافی
نیست.
علت تامه شرط لازم و کافیه برای وجود معلول، ولی علت ناقصه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. مثلا فرض کنید برای حرکت ماشین، خب داشتن سوخت علت ناقصه، ماشین سوخت نداشت باشه حرکت نمی‌کنه. مثلا فرض کنید که موتور باید داشته باشه ماشین، فرض کنید لاستیک باید داشته باشه، راننده باید باشه، راننده باید اراده بکنه، همه اینها که جمع شدن که دیگه با اراده راننده ماشین حرکت میکنه میگن علت تامه شد. تک تک اینها علت ناقصه هستن. در افعال اختیاری انسان جزء اخیر علت تامه اراده انسانه، یعنی تا اراده انسان اومد دیگه علت تامه میشه. همین ماشین که من مثال زدم، ماشین هست، بنزین هم داره، سالم هم هست، موتور هم هست، راننده هم نشسته پشت فرمون، سویش هم هست، ماشین هم روشنه، حرکت نمیکنه. چه حرکت میکنه؟
وقتی
راننده اراده بکنه. با اراده راننده دیگه ماشین حرکت میکنه. اراده راننده میشه آخرین جزء علت تامه. پس علت تامه شرط لازم و کافی برای معلوله، ولی علت ناقصه شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. در مسائل مادی و دنیوی غالبا معلول علل و اسباب متعددی داره که به هر کدومش میگن علت ناقصه. در علت‌های ماورا اینجوری نیست، اونجا دیگه علت تامه است. پس در امور طبیعی که علت‌ها متعدد هستند و معلول هم خیلی ضعیفه، معمولا علت‌های ناقصه هستند که جمع میشن با هم علت تامه رو تشکیل میدن. ولی در
سوغات کربلا رو دم چرا یه آبی اجازه میل بفرمایید که تا شما آب میل کنید، من توضیحی بدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. ما خیلی خوشحال میشون که دوستان تشریف میارن پشت خط تماس و تماس میگیرن. منتها بزرگواری بفرمایید سوالاتی که مطرح میفرمایید یه دونه باشه یا یه سوالاتی باشه که بشه توی برنامه پاسخ داد، حتی جای محمدی جواب میدن. منتها گاهی وقتا بعضی سوالات خیلی کوتاهه، یه دو سه تا برنامه برای پاسخش میخواد. خیلی خدمت آقای محمدی.
بله. پس ما علت تامه و علت ناقص رو توضیح دادیم. سوال دوم چی بود؟
چطور علت ناقص تبدیل به علت تام میشه؟
وقتی که همه علت‌های ناقص با هم جمع شده که دیگه با وجودشون معلول ضروری وجود میشه، اون وقت میگن علت‌ها علت تام میشه.
و آخرین سوالشون، این سوال رو یه بار دیگه مطرح کردیم ولی خب سوال خیلی پرچالشیه. آقا روزی شامل چه چیزی می شود؟ خورد و خوراک فقط یا شامل پوشاک و مسکن و اینا میشه؟
آن چی انسان مصرف میکنه بهش میگن روزی. حالا مصرفش تا اینکه مصرفش چی باشه، بعضی فقط خورد و خوراک و پوشاک دارن، بعضی ها نه، نیازهای دیگه هم دارن، نیازمندی های دیگه هم دارن. آن چه که انسان مصرف میکنه روزی مادی بهش میگن. حالا دیگه
هر چی باشه
چی انسان مصرف میکنه اینو بهش میگن روزی. البته حالا روزی خودش انواعی داره. در اون نامه سیه که نهج البلاغه داریم که فرمود الرزق رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. رزقی که انسان دنبالش هست و بهش خواهد رسید، دنبال انسان هست و به انسان خواهد رسید، اون چیزی که انسان مصرف میکنه تمام. بقیهش دیگه انسان تحویل دار و خزانه دار دیگرانه.
اون برج ها هم جزء روزیه؟
نه، روزی اون چی انسان مصرف میکنه.
خب مصرف میکنه یعنی پولی که خرج میکنه؟
اون چی مصرف میکنه؟ و عرض کردم مثلا من دیگه اسم نبردم، مثلا کسی سیگار میکشه اونم میشه روزیش،
خونش رو تزیین میکنه، اینا هم جز روزیه؟
نه مصرف میکنه انسان.
خب اونم مصرف دیگه.
نه اونا دیگه اصطلاح روزی بهش گفته نمیشه. روزی اون چیزی که انسان ضرورت داره مصرف کنه. حالا بعضی برای خودش ضرورت‌های جعلی و مندرآوری درست کردن، مثل سیگار که من مثال زدم. واقعا انسان نیاز به سیگار نداره، ولی بعضیا میان این نیاز برای خودشون ایجاد میکنن.
بسیار خیلی ممنون.
اون چیزی که هست روزی، اون چیزی که انسان مصرف میکنه.
خب بریم تهران. آقای محمدی عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم آقای محمدی، امیدوارم که صحیح سلامت باشین هر دو نفرتون. دو تا سه تا سوال داشتم کوتاه خدمت آقای محمدی.
بله.
یکی این که سوره بقره آیه 29 خدا ابتدا زمین و آنچه در آن است و خلق کرده، یا آسمان و هفت آسمان. و یکم سوره بقره آیه 75 خدا میگه گویی از آنها سخنان خدا رو میشنیدن. اینا چه کسانه؟ جنیان هستن یا نه؟ یکی همین که الان یه سر کلی تره، این که توی فکر کنم آخرین نامه‌هایی بودی که امام زمان به آقای سموری یا سمری فرستاد نوشتن، توش بحث خمس و حلال کردن به شیعیانشون سهم خودشونو. حسین هم بعد از اون اگه منسوخ شده دلیل و حجتی هست که میگه او بیهال شیعتنا؟ حسین هم دلیلی چیز دیگه هست که بعد از اون که الان که سهم امام گرفته میشه؟ حسین هم آقای محمدی این زمین توضیح بدن، ممنون میشم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون. آقای محمدی سوال دومتون سوره بقره آیه 79 بود؟
75.
بله. خیلی ممنونم آقای محمدی عزیز. ما بریم یه تصاویر رو بعد می‌بینیم، بعد می‌گردیم. پای گیرنده باشید. بعد از اون تصاویر ان شاءالله سوالات شما رو پاسخ خواهند داد.
خدا
محمدی وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب بریم یه تصاویر ببینیم، مجاب محمدی یه استراحتی بکنن یا آبجوشی بیارن، مجاب بخورن، صداشون یه مقدار تسکین پیدا کنه، برمیگردیم خدمتتون.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلود ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلود ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة
يا ربي
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی شبکه وزین ولایت. انشاءالله که تا انتهای برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب آقای محمدی از تهران، سوال اولشون این بود که سوره بقره آیه 29 که دوستان من زحمت می‌کشن میارن، در اونجا خداوند زمین و آنچه که در زمینه بله آورده اول آفریده یا آسمان رو؟
از قرآن در سوره‌های مختلف به دست میاد که اول آسمان آفریده شده بعد زمین، چنانچه از لحاظ زمین شناسی هم مطلب همینطوره که زمین از آسمان از خورشید جدا شده، منظور شمسی جدا شده. چند جای قرآن مطلب این شکل هست، اما در این آیه خاص که می‌فرماید که خداوند آنچه که شما نیاز داشتید در زمین خلق کرد، هو الذی خلق لکم
مافل از جمعیت
در زمین هست برای شما خلق کرده. این مطلب کاملا روشنه که آنچه در زمین هست برای انسان خلق شده. این سمستوا معناش نیست که اول زمین رو خلق کرد و آنچه در زمین هست رو خلق کرد بعد به آسمان پرداخت. اینا با هم ارتباطی ندارن. بخش اول آینه که آنچه در زمین هست برای شماست. نمیفهمم اول زمین رو برای شما خلق کرد، تمام که شد بعد رفت سراغ آسمان. نه، آنچه در زمین هست برای شما خلق شد، تمام شد. اما آسمان های هفت کانال رو خداوند این گونه آراست. ثم اینجا معنی تراخی نیست، اول آخر و هست. شما اینجا ثم رو معنی و بگیرید. بنابراین از قرآن اینجوری به دست میاد که آسمان و زمین همش در 6 روز خلق شده. 2 روز آسمان، 2 روز زمین، 2 روز هم اون چیه در بین آسمان ها زمین هست. اول آسمان خلق شده بعد زمین خلق شده. در چند تا سوره قرآن مطلب به همین شکل عرض کردم و از این آیه فهمیده نمیشه اول زمین خلق شده بعد آسمان.
بسیار عالی. آیه 75 سوره بقره رو فهمیدن ایشون و اینکه گروهی که سخنان خدا رو میشنیدن جنیان بودن؟
نه خیر، اینا بنی اسرائیل بودن، آدم ها بودن. سخنان خدا رو هم مستقیما نمیشنیدن. پیغمبرشون که حضرت موسی باشه تورات براشون میخوند، سخنان خدا براشون میخوند و اینها تعریف میکردن و اینها بازی در میآوردن.
بله آیم اومد.
بله
افتت مقمونه این یؤمنو لکم وقد کان فریق من هم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه هم من ما عقلوه و هم یعلمون.
یعنی کلام خدا رو که تورات باشه اینها میشنیدن، در حال کلامات عوض میکردن، تحریف میکردن. مثلا تورات و موسی بهشون فرموده بود که شما وارد این در بشید و بگید هتتن مثلا. اینا هتتن میگفتن هنتا، هنتا که معنای گندم باشه. مسخره میکردن کلمات الهی رو، تحریف میکردن، مسخره میکردن. اینجا میفرماید که با اینکه کلمات خدا رو میشنیدن و تعقلن میکردن، میدیدن که این تورات سخن خداست و اینم پیغمبر خداست، در این حال تحریف میکردند و مسخره میکردند و اینها. پس اینا بنی اسرائیل بودن و خدا هم با اینها صحبت نمیکرد.
بله.
اینا با واسطه پیامبر الهی کلام خدا رو میشنیدن.
بسیار بله. و آیا خمس بر شیعیان حلال شده؟
اینا داشت باشن دوستان که این بحث بحث مفصلیست. منطقه ما مشکلی که داریم اینه که بعضی از بحث 100% تخصصی بخواد تو رسانه مطرح بشه نمیشه. چون که مثلا آیا امام زمان تحلیل کرده یا نکرده، سایر ائمه علیهم السلام چیکار کردن، آوردنش در حد رسانه و طرحش در رسانه و حق مطلب رو ادا کردن بسیار دشوار. حالا به اندازه که وقت اجازه بده و بشه بحث و سطحش رو پایین تر آورد خدمت دوستان عرض میکنم. اولا اون که شما فرمودن که علی بن محمد سموری باشه، آخر نامه که امام بهش نوشت این بود که من به برادران تعزیت میگم که تو در کمتر از 7 روز دیگه از دنیا خواهی رفت و و بعد از تو دیگه نایبی من نخواهم داشت و غیبت کبرا شروع شده و بعد از این عده پیدا میشن که ادعا میکنن که با من در ارتباطن، ادعای مشاهده میکنن. الا فمن دل مشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو مفتر کذاب. این آخرین نامه که امام به علی ابن محمد سموری که آخرین نایب امام هست نوشته و یک هفته 6 روز بعد میشون از دنیا رفت و دیگه دوران غیبت کبرا شروع شد. اما در رابطه با تحلیل خمس روایت کاملا دو دسته متفاوت هست. یک دسته حکایت از تحلیل به شکل مطلق داره، یک دسته هم حکایت از عدم تحلیل به شکل مطلق. جمع بین این روایات، بین دست روایات که کار علما هست و عرض کردم که بحث بسیار
تخصصیه،
کاملا تخصصیه.
یعنی مورد مثلا یه 10 سال درس خارجی که
مقدماتی باید گفته بشه، روایات تک تک باید خونده بشه، سندش تک تک باید بررسی بشه، انقدر که حداقل مثلا 10 جلسه اونم در حد مثلا طلبایش در درس خارج شرکت میکنه 10 جلسه برای اینها صحبت کنه، بحث تحلیل روشن میشه حقیقتش. اما چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که این تحلیلی که بعضی ادعا کردن، خب اگر واقعا تحلیلی در کار باشه معناش اینه که ما خلاف عقل عمل بکنیم، چون سادات فقیر گرفتن زکات براشون حرامه. از طرفی شما می فرمایید که خمس رو هم که امام بر شیعیان تحلیل کرده، اهل سنت هم که خمس رو قبول ندارن به این شکل، خب این سادات فقیر چه کار بکنن؟
برن کار کنن.
اگه مثلا کار کنن که فقیر نبودن که، طرف از کار افتاده فقیره، فقیر یعنی سوسون فقرات شکسته، به این اطلاع میان فقیر دیگه.
و این صحبتی که من کردم صحبت عامه مردم هم این رو بره کار کنه.
نه، کسی میتونه کار کنه که فقیر نیست که حقیقی اصلا فقر اون فقرات دیگه مسکین کسی که خاک نشین شده، یک جا نشین شده، فقیر کسی که اون ستون فقراتش مشکل داره، نمیتونه کار کنه. اگه میتونه کار کنه که فقیر هم، خب این ساده فقیر چکار بکنن؟ از گرسنگی بمیرن چون سیدن، زکات برشون حرامه، خمس هم که شما تحلیلش کردید، تحلیلش کردید. مطلب بعد این که این 1400 سالی که الان بر تاریخ شیعه گذشته، علمایی که یک ذره حاضر نبودن بخوان توی مسائل بخوان از پیش خود کار کنن،
این روایت نفسشون باشه،
اصلا این روایت رو ندیده بودن، حالا امروز هم پیدا شده این روایتی که از کرد، اصلا این روایت هست. منطقه نکته سوم این که اگه ما بخواییم سرجم حساب کنیم، تعداد روایت تحلیل بسیار کمه، به تعداد انگشتان دست نمیرسه و هیچ کدام هم مطلق نیست. مثلا فرض کن طرف اومده خدمت امام، خدمت امام جواد علیه السلام، از ایران هم بود، رفته میگه من انقدر خمس بده کارم شما حلال کنید بر من. خود همین که این طرف امام مراجعه کرده دلیل بر چیه؟
اینکه واجب بوده و بعد درخواست کرده،
اگه تحلیل بود که معنا نداره بخواد امام مراجعه بکنه. وقتی مراجعه میکنه یعنی که حلال نشده، میخواد بره از امام اجازه بگیره که حلال کنه دیگه. امام هم فرمود خیلی خوب بخشید، وقتی هم که رفت امام ناراحت شد، گفت این فکر میکنه که مثلا من میگم نه نمیبخشم؟ امام با این عظمتش، با این شأنش که شما داشت تقاضا میکنه، میگه نه خیر من نمیبخشم. گفت چه فکری میکنه که میاد از من چنین تقاضایی میکنه؟ بعد فرمود پس فقرا که ما مراجعه میکنه ما چیکارش میکنیم؟ اونایی که نیازمندن ما چیکارش کنیم؟ این گونه روایت که هست کردم تعدادش بسیار ناچیزه. یا مثلا طرف اومده خدمت امام میگه که من خمس بده کارم و الان مثلا ورشکست شدم، چی شدم دیگه توان پرداخت رو ندارم. امام گفت مثلا بهش حالا مهلت من ندیدم، همینطور مثلا به طور موردی امام تحلیل کرده و رفته. من تا بعدی که عرض میکنم اینه که خمس در روایت ما تحت عنوان وجه الاماره ازش یاد شده، یعنی وسیله اداره جامعه. خب اگه این وجه الاماره رو شما از حاکم گرفتید، یه حاکم بازوی اقتصادیش رو قطع کردید، بازوی اقتصادی حاکم رو قطع کردید. مطلب بعد این که اون روایاتی که بحث تحلیل رو مطرح کردن، بسیارشون از لحاظ سند هم مشکل سندی دارن، که حالا این دیگه باز به بحث تخصصی است و به درد دوستان ما نمیخوره. و مطلب آخر این که این بحث البته ما در رادیو معارف داشتیم، دوستانی که اهل مطالعه هستن اونجا مفصل صحبت کردیم، در 12 دقیقه اونجا راجب این بحث صحبت کردیم. دوستان میتونن از طریق سایت رادیو معارف که سایتش هم سایت مجهزی هست کل اون پاسخ رو بگیرن، یا اینکه مراجعه کنن به بنیاد بین‌المللی خمس که احیانا فایل همون بحث ما رو اونجا گذاشته باشن. به بخش از این شبهات که بنده اونجا جواب دادم توی سایتشون هست، تو سایت بنیاد بین‌المللی خمس نشریه هم دارن به نام همین، به همین نام که تو نشریه هم این پاسخ این سوالات رو آوردن. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم راجع به بحث تحلیل اینه که تحلیل در اون مواردی بود که بحث مساکن، مناکه و ارزاب بود، مواردی هم که امام تحلیل میکرد اینجوری بود. توضیح قضیه اینه که خب بعد از رحلت پیامبر شما میدونید که حکومت‌های حاکم شدن که اینها غاصب بودن، حکومتشون حکومت نامشروع بود، غصبی بود، زمین‌ها رو گرفتن، انفال رو تملک کردن و این انفال که مال امام بوده، حق امام هست، هر کس بگیره غصبه، انفال به طور کل به طور عام بشه. خب این باعث شد که همه چی به هم ور شد، کسی ازدواج میکرد تو این ازدواج اموال غصبی بود، مهریه این خانم اصلا پولهایی بود که از اون زمینهای مفتوح وطن یا انفال به طور کلی بود، خونه میساخت، خونه ای که میساخت خونه زمینش غصبی بود یا مساله ساختمانش قصی بود، اون خانم بهش حرام میشد، وقت فرزندان میشدن غیر حلال زاده، اینجا نمازش باطل میشد، قصدش باطل میشد، وضوش باطل میشد، غذا میخواست بخوره غذا حرام میخورد. این معلی مثلا فرمودن ما این بخش از چیزها رو که باعث از کنم که برای که اتفاهم داره تقریبتم لطی به مولد و کم برای اینکه همه شما ولادت پاکی داشته باشید، موارد پاکی داشته باشید، ما این بخش رو به شما حلال کردیم، بخشی که حکام گرفتن، انفال رو گرفتن، این اومده به دست مردم افتاده، دست به دست همینطور تا به دست ما خود میرسه. امام این بخش رو حلال کرد، اینم جزء خمس حساب میشه ها.
بله.
اما این بخش رو حلال کرد امام که شیعیانشون دچار مشکل از کنم که تیب مولد، نماز، عبادت و چیزهای از این قبیل نشان. اینو ما قبول داریم که از کده به واسم تعدادشون زیاد هست، اما اینکه بقیه موارد که هیچ ربطی به این موضوع نداره اون اصلا بحث تحلیل مطرح نیست. باز من توصیه میکنم دوستان بحث ما رو برخی از مطالبی که الان گفتم تو اون بحث تو اون برنامه نگفته بودم، ولی اون برنامه مفصل تر صحبت کردیم، همین هفته گذشته بحثش مطرح شد، دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن و حرف ما رو اونجا ببینن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای فرجی از کرج پشت خط تماس ما هستن. آقای فرجی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید.
خدمت آقای محمدی سلام میرسونم.
علیکم السلام.
که حالشون خوب باشه.
ممنون.
آقا من می‌خواستم در مورد امام زمان سوالی از شما بکنم. امام زمان کلمه امام شریعت با خودش نمیاره، یعنی وصل میشه به رسالت پیامبر اکرم، بعد اون رسالت رو میخواد تکمیل بکنه که بازم اون یه مرحله دیگه میره بالاتر، یعنی امامت بالاتر میره، میشه رسالت، خودش دریافت الهاماتی باید بشه، یعنی میره تو مقام رسالت. بعد این نام امام زمان گذاشتن روی صاحب زمان به چه علتیه؟ بعد اینو میخواستم بپرسم. بعد چون یه تحقیقاتی هم که من کردم زمانی که پیامبر رکیم رحلت میکنن، این اهل سنت عمر و عثمان و ابوبکر و اینا دنبال خلافت بودن، بعد نظر پیامبر هم خلافت نبوده، همون امامت بوده، یعنی امام مسلمانان بشنشون از بین خودشون انتخاب بکنن تا زمانی که وقتش برسه و این رسول اکرم کسی بعد از ایشون میاد. که بعد تو قرآن هم تو اونجایی که فهمم شده از قرآن رسالت رو یه خاتم الانبیا نوشته. این خاتم الانبیا چون منتسب چیز میشه، یعنی خواسته بگه که من آخرین نفر از سلسله پیامبرا بودم، یعنی ختمش منه. منظورش نبوده تا قیامت قیامت دیگه کسی پشت سر من کسی نمیاد. بعد من این مفهوم ها رو که کنار هم دیگه میذارم، بعد میبینم باید واقعیت این باشه، نه امامتی که منتسب بشه به رسول قبل، یعنی به قبلش به صدا چیز بکنه. ولی خب توحید و نبوتش که سر جاش، یعنی اصول دین به هم نمیخوره، فقط میاد یه مدار شریعت ها رو جا به جا میکنه. اصلا تا اونجا که من میدونم اصلا شریعتی به اون شکل دیگه نداره، یعنی مثلا کسایی هدایت میکنه دیگه احکام عام دیگه نداره، احکام خاص رو دیگه تبلیغ میکنن ایشون.
بسیار شما صحبتی دارید بجا
خوش؟ بله من تو این حد میخواستم بپرسم از آن.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای فرجی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ. یه تلفن دیگه ما از بندر عباس داریم، اجازه می‌فرمایید اونم بگیریم؟ سرکار خانم زارعی، اگر صدای بندر رو می‌شنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید خواهش.
من از بر می‌خوام سلام در خدمت حاجی آقا ودیا دستان در کارم. آیه کربلا بودید، زیارت همگی قبول باشه ان شاء الله. یه سوال هم اینه که حاج آقا در جلسه قبل، چند جلسه قبل بود، من یه حد تزا روشن کردم، اینجور شنیدم که کسانی که حق و ناس حق کسی گردنشون هست، در روز قیامت افرادی که حق دارن وای میسن و میخوان حقشون رو بگیرن. فکر کنم اینجور شنیدم که گفتم افراد اینقدر معطل میشن، اینقدر شلوغیه و از جدازات ها که دیگه از حقشون نیگذرن و میرن کنار. این یکم برام از سوال شده، پس اینکه هر کس میرسه یه ظلمی بکنه و اون دنیا دیگه سخت گرفتن حق خودشو، پس اینکه سخت میشه برای ماهایی که برای کسانی که مثلا مظلوم واقع بشن. یه سوالم که این بود، یکی در رابطه با لعن کردن هستش که حدیث امام صادق علیه السلام اینه که میگن لعن نکنین کسی را، به خاطر اینکه مراتب لعن خیلی بالاست و امکان داره مدیون بشیم. یه سوالم اینه که من خودم یه بنده خدای خیلی سر راه قرار میگیره قبل از ازدواجم و خیلی اذیت آزار من میکرد، زن و بچه داشت و خب میخواست که منم رو بگیره و دائم مزاحم من میشه سر کار در خونه هر جایی، و من به خاطر فشارهای این بنده خدا و اذیت آزارهای این مجبور شدم که به خاطر اینکه آبرومو نبره ازدواج کنم. ازدواج عجله کردم و یه فردی که الان 25 ساله که واقعا دارم میسوزم و میسازم. اینم خواستم ببینم، من گهگداری یادم میاد و واقعا خیلی کذیت میشم، لعنی من به خدا میکنم، واقعا میگم خدا لعنتش کنه که باعث بانی این ازدواج من اینجوری شد. اینم دوباره سوال. سومین سوالم اینه که مادرم تقریبا واجب الحج هست. حالا این تو واجب الحجیشون خواهر بزرگترم و برادرم میگن آره مامان نرن حج، برادرم که میگه خواهرم میگه خرج خونهشون کنم واجبتره آبرومندتر چه خونهشون، برادرم میگه حق نداریم دست میگه خونه بزنیم و خیلی اختلاف تون هستش. ولی خب حالا مادرم میگم هیچی دیگه نگران نیستم، یعنی واجب الحجیش هم اینجوری هم 55 میلیون اسی پدر مادری گیرشون اومده، فقط همین رو دارن. حقوق مستمری پدرم هم دارن که دارن میگیرن، که خرج آینده شون رو دارن، این پولم اضافی هست. حالا اینجا چون اختلاف بین ما خواهر برادر زیاده و مادرم میگم میذارم مدیون الهی بشن در رابطه با حجم، خب مامانم خیلی آدم ساده‌ای هستن، سخته که در مقابل بچه‌ها وایسن و بگن. حالا خواست ببینیم که تکلیفمون چی میشه، چیکار کنیم در اینجا. ممنون از برنامه‌تون، متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارید. خب آقای فرجی از کرج.
خیلی عصبانی شد آقای کرجی.
فرجی.
فرجی. خب مورد تایید ما نبود اینکه رسالت مثلا بالاتر است از فرض کنید که امامت، یا یعنی اینکه شریعت زمان خاصی بوده و ادامه پیدا نکرده، یا یعنی اینکه شریعت همون آیه نیست که باید اجرا بشه و پیامبر آخرین شریعت الهی رو آورده و امام باز اینکه شأن امام هم تفسیر شریعت، اجرای شریعت، توسعه شریعت هست و پاسخ به سوالاتی که مردم دارن راجع به شریعت. از کردم اون شاخهای امامتی من از کردم
بله.
خصوصیات امام بله. که ولایت باشه، تازه یکی از شاخهای امامتشه. که فرمودن که اهل سنت خلافت رو میگن و امامت رو نمیگن، این درسته. اونا همون خلافت و حکومت رو میگن، دیگه امام بی معنی که ما میگیم اونها قائل نیست. مطلب بعد این که فرمودن که شریعت عام بود و عام نیست و خاصه، اینا ما نفهمیدیم یعنی چی.
که ایشون گفتن که من اینا رو میذارم کنار هم، به این نتیجه میرسم که خاتم الانبیا به معنی این که دیگه بعدش پیامبری نمیاد، من متوجه نشدم.
نه چه نتیجه هم نمیداد حرفایشون، یعنی خیلی پراکنده بود، یه ربطی هم به هم نداشت که بخواد جمع بشه این نتیجه رو بده. من خواستم وسط ازشون سوال بپرسم، دیدم بس طولانی میشه و چون مطلب خیلی مهمی هم نبود ازش گذشتم. پیامبر ما خاتم الانبیا، خاتم الرسول و هم آیات قرآن ما خان محمد ابو احد من رجال ملائکه رسول الله و خاتم النبیین، هم در روایت داریم حضرت علی علیه السلام فرمود انت من نبی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، وقتی نبی نباشه رسول هم نیست خود به خود، چون رسول کسی است که هم نبوت داشته باشه هم. بنابراین بعد از پیامبر اسلام دیگه نه شریعتی خواهد بود، نه نبوتی خواهد بود، نه رسالتی خواهد بود. آنچه که هست اجرای همون شریعت، تفسیر همون شریعت و پاسخ به نیازهای دینی و دنیوی و اخروی مردم در همون چارچوب شریعتی که پیامبر اعظم آورده. و امام نقشش همینه، امام نقشش اینه که حقیقت شریعت در اختیار مردم قرار بده. قرآن و پیامبر آورده، اما اینکه این قرآن تفسیرش چیه، تأویلش چیه، ظاهرش چیه، باطنش چیه. سنت و پیامبر برقرار کرده، اما خب اون سنت اون زمان بوده، الان میشه همون سنت پیامبر رو و همون رفتار پیامبر رو در اون زمان اجرا کرد؟ نه، الان مسائل مستحدثه پیش اومده که امام باید مشخص کنه که باید چیکار کرد. اون زمان بحث هواپیما که نبود، بحث کامپیوتر که نبود، بحث از این قبول که بحث نمیدونم تلقیح مصنوعی و سفر به کرات آسمانی، الان این چیزا هست و اینا باید این حرف پاسخگو باشه. اون شریعت چارچوبش موجوده، منتها فهمش رو، تفسیرش رو، تدوینش رو و در اختیار مردم قرار دادنش رو یک از خونم که نگهبان، یک مهیمن لازم داره که امام اون نگهبان شریعته که شریعت رو حفظ میکنه، در اختیار مردم قرار میده. امروز هم که ما در دنیا زندگی میکنیم، خدا همون خداست. آیا خدا در زمان پیغمبر لطف داشت و پیغمبر رو فرستاد؟ در زمان امیرالمومنین لطف داشت و مولا امیرالمومنین رو به عنوان امام مردم تعیین کرد؟ امروز دیگه لطف نداره یا نه امروز هم لطف داره؟ لطفش چیه؟ امام زمانه. اون زمان خدا حکیم بود، حکمتش اقتضا میکرد که مردم یک هادی داشته باشن، یک راهنما داشته باشن. امروز خدا حکیم نیست، امروز مردم دیگه باید یله و رها باشن و گمراه بشن. همه اون چیزی که باعث اثبات نبوت میشه و باعث اثبات رسالت میشه عیناً درباره امام هم وجود داره. من توصیه میکنم به این برادر عزیزمون آقای فرجی بحث مقدماتی ما رو راجع به امام بیشتر دقت کنن و مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه کتاب دارن به نام امام شناسی. این کتاب امام شناسی مرحوم علامه رو بخونن، ایشون خوبه. جلد 4، جلد 3 مجموعه درس از عقاید ما هم بحث امام شناسی است. چون جلد 3 رو بهش مراجعه بفرمایید. آنچه راجع به امامت و اثبات امامت
جلد 4 می‌نویسه.
4 فکر کنم معاد باشه.
چون عدالت رو هم جدا گفتیم.
عدالت 5 فکر کنم 3 باید امامت.
حالا یکی از
آره از 5 یکیش همون 3 باید باشه. چون 4 معاده و 3 همون امامت. به جلد 3 مجموعه درس از عقاید اسلامی ما مراجعه
کنید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای فرجی باز اگر نکته ای بود ما خدمت شما هستیم، میتونید دوباره تماس بگیرید بفرمایید. خب سرکار خانم زاری از بندرعباس هم ماشاءالله توضیح دادیم، کم سوال کنید. باز ایشون بزرگواری کردن، سوالای زیادی مطرح کردن. خیلی خب روز قیامت و حق الناس و شلوغی و گذشتن رو ما نمیخوایم بگذاریم آقا.
نه، اون صورت ما، اون صورتی ما بیان کردیم بود که همه گردن هم حق دارن، خب طبعا اگر من بگردنشون حق دارم، شما بگردن من حق داری و میدونیم هر دومون، هر دو باید بمونیم تا چی بشه؟ تصفیه بشه دیگه. اما اگر من بگردن شما حق دارم، شما بگردن من حق ندارید، من برای چی اونجا معطل باشم؟ من حقم رو مطالبه میکنم و میرم. اون صورتی که اونجا ما بیان کردیم که از دوباره گرفته بودیم، صورتی بود که همه بگردن هم حق داشتن، آخرش میان ما گذشتیم از حقمون که دیگه نیاز به تصفیه تقریبا هم همه بگردن هم حق داشتن این اتفاق میفته. اگر نه، اگر ایشون طوری که ایشون صورت مسئله مطرح کرد، زمانی است که او بگردن دیگران حق داره و کسی هم بگردنش حق نداره. میگه خب ما از ترس اینکه بخوایم اینجا بمونیم، نه حق شما رو فوراً میدن، شما رو معطل نمیکنن برای دادن حقتون، معطل میکنن برای گرفتن حق دیگران از شما. اگر دیگران بگردن شما حق نداشته باشن، برای چی شما رو معطل کنن؟
بسیار عالی. و سوال دومشون، یا لعن کردن، خیلی مراتب زیادی داره و انواعی داره و بعد اون آقایی که مزاحمشون شده بودن و ازدواج
این که شون گفتن لعن آثار و پیامدهای خیلی بدی داره، نه اینجوری نیست. تو قرآن ما لعن داریم، تو سوره مرکه بقره خدا لعن کرده پیغمبر، فرشتگان همه لعن میکنن، همه لعن کنندگان بعد را لعن میکنن و لعن هم لاعنون. تو قرآن لعن رو داریم، پیامبر خیلی ها رو لعن کرده.
اون سبه که
سبه که در قرآن داریم که بلا تسب الذین کفروا عدوان، که اونا باز ممکنه خدا رو نه، سب فوش و ناسزاست، سب بده، نباید سب کرد. اما لعن که خود خدا کرده، پیغمبر کردش، ما همین جنات عاشورایی که ما میگیم تقریبا همش متن قرآن و روایات نبویه که اهل سنت هم قبول دارن. پس اصل لعن کهشون خیلی نگران بودن که حالا مثلا لعن کردن، اگه واقعا کسی مستحق لعن باشه اشکال نداره. نداشتن دوستان که لعن یعنی تقاضا کنیم که خداوند این شخص از رحمت خودش دور کنه. معنای لعن اینه، خدایا شم رو از رحمت خودت دور کن، این معنای لعن. این خودش نوعی نفرینه. اگر طرف استحقاق نفرین رو داشته باشه هیچ اشکالی نداره. بله اگر طرف استحقاق نداشته باشه ممکن نفرین برگرده به خود کسی که نفرین کرده.
بسیار عالی. و اینکه اون آقایی که مزاحمشون بودن ایشون لعن کنن
هیچ اشکالی نداره. البته حالا دیگه الان ببخشدشون، بعد از 20 سال که حالا اولا زندگی رو، نگاهشون به زندگی عوض کنن، میشه همین زندگی الان ایشون دارن با نگاه الهی، با نگاه معنوی زندگی رو شیرینش کنن و اون ذهنیاتی که دارن رو کنار بذارن و زندگی رو عوض کنن. ما اینو قبول نداریم که حالا مثلا اون چی که شون تصور میشه که اگر این نبود اون خیلی خوب بود و چی، نه همش تصوره. الان چی که اتفاق افتاده همینه. پس ما همین زندگی میتونید شیرینش و باید شیرینش بکنید و باید خوبش کنید. بعدم دیگه حالا بعد از 20 سال که از اون تاریخ گذشته، شما حالا مثلا بعد از 20 سال اولا خیال میکنید که باعث بدبختیتون اون آقا شده، این که شما زود رفتید ازدواج کردید، حتما اگر مثلا اون آقا نبود، اولا همون موقع خب خدا به شما عقل داده بود، خدا به شما توان داده بود، از دستون آقا شکایت میکردید، مراجعه میکردید، میگفتید آقا مزاحم من میشه، به هر حال مملکت حساب کتابی داشت. حالا اونو گذشته، حالا دیگه بعد از 20 سال شما بخواید اولا اینها رو مسیر سرنوشت خودتون رو به حساب اون آقا در بس نذارید، حداقل در بس نذارید، یه چند درصدی مثلا به حساب ایشون و ثانیاً یه حالا ببخشیدش بعد از
این طور بسیار عالی. خیلی ممنونم. من این توضیح بدم دوستان، سوالاتی که مربوط به احکام هست رو بزرگواری کنن، از برنامه خاص خودش زمزم احکام سوال کنن. ولی خب حالا چون این خانم محترم سوال کردن و جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود، واجب الحج بودن مادرشون و اختلاف خواهر و برادر، این که برو نرو کم زیاد،
نه همه باید دست به دست هم بدن، هر چه سریعترشون بفرستن حج. با صورت مسئله که ایشون گفت حج برای این خانم واجبه و دینیست که بگردنش هست، و اگر واقعا مادرشون دوست دارن که دارن، همه باید عاقلانه هر چه سریعتر در اولین فرصت ایشون رو راهی حج کنن که این دین را از گردنش
بردار. بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای ابراهیمی از ورامین، اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
الو، سلام علیکم آجا،
بفرمایید. خواهش میکنم.
احوال شما خوبه آجا؟
متشکرم، سلام علیکم،
خسته نباشید، ممنون برنامه.
همچنین، سلامت باشید
آجا. یه سه تا سوال داشتم، یه سوالم مربوط به سوال قبل بود،
بفرمایید.
تو برنامه قبلی آجا پرسیدم، بعد به نظرم جوابم خوب نگرفتم.
بفرمایید آقای
زاهدی. یکی این که یه سوالی من کرده بودم که فضل خدا، خدا در چند جا قرآن البته فرمودن که از فضلش کمک بخوام، چرا از فضل تنها؟ حالا صفات دیگه هم خدا داره، اولا فضل خدا رو میخواستم ببینم چیه، متوجه نشدم. آقا توضیحاتی دادم بنده متوجه نشدم.
بله.
میخواستم ببینم چرا فضل خدا، اصلا فضل خدا یعنی چی؟
بله.
اون جدیش چیه؟ ببخشید سوال دومیم حالا اگه فرصت باشه میخواستم بپرسم.
خیلی سریع بفرمایید که بتونیم پاسخ بدیم.
میخواستم بگم آقا امام زمان فرجشون که مشخصه دیگه، چه زمانیه؟ گفتن که آقا فرج امام زمان روز و ساعتش مشخصه، دست خداست، فقط هم خدا میدونه.
خب
پس اگه فرج مشخصه دعا برای چیه دیگه؟ چه لزومی داره حتما انقدر تاکید شده که دعا کنیم برای فرج امام زمان؟
بله.
اگه فرج مشخصه مثلا روزش ساعتش خدا میدونن.
بله.
و یکی یه سوال دیگه میشه
سعی تر بگید
شرک بود.
بله.
میخواستم حاج آقا البته لطف کنه اگه میشه اینا رو با ذکر مثال شرک و مثلا شرک جلی خفی و اینکه به عنوان مثال مثلا من میخوام از خدا یه چیزی رو طلب دارم، بعد میخوام ببینم چه کاری وظیفه من انجام بدم که شرک احتمالا حساب نشه و چه کارایی رو باید به خود خدا واگذار کنم.
بس.
که این که میگن از تو حرکت از خدا برکت، جریانش چیه؟ کدوما شرک میشه کدوما شرک نمیشه؟ همین آجا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
ممنون آجا.
بزایی بایی وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خب 5 دقیقه وقت داریم و 7-8 تا سوال شد فکر کنم. خب فضل خدا چیه و چرا خواستن که از فضل خدا بخواییم؟
فضل یعنی زیادی، یعنی اون چه علاوه هست، زیادی هست. قایی میگفت که از عدل خدا بخواییم، برست عدل خدا ما فقط باید عذاب بشیم. اگه خدا خود با عدلش با ما رفتار کنه چی باید ما بده؟
عذاب دیگه،
تنبیه و عقوبت. و یا بخواد با حکمتش رفتار کنه، حکیمانه بخواد رفتار کنه، چی ما نمیرسی؟ بعد با اون چیزی که زیاد از این هاست. فضل یعنی علاوه بر همه اینها. فضل یعنی اونجایی که دیگه انسان استحقاقی نداره، زیادی بهش میدن. یه وقتی کسی کار میکنه به ازای کارش حقوق میگیره، این میشه عدالت، این میشه حکمت. یه وقتی نه هیچ کار نکرده بهش پول میدن، میبخشن بهش، این میشه فضل. از فضل خدا بخواید چرا؟ چون استحقاقی ندارید. چون اگه فضل خدا نبود هیچی به شما نمیداد. معنی فضل معنی زیادیست.
بسیار. اگر فرج پیش خداوند متعال مشخص به زمانش، یه بچی دعا کنی؟
نه خیر، مشخص نیست که. گفت مشخص مرتب جلو عقب میشه.
پیش خدا هم مشخص؟
همون پیش خدای مرتب از کم و زیاد میشه. امام صادق فرمودن فرج بنا بود سال 70 هجری باشه. معلوم هم حسین رو به شهادت رسوندن، 100 سال عقب افتاد. بعد شما اسرار ما رو فاش کردید، دیگه عقب افتاد تا جایی که مشخص نیست کی باشه. اون فرج در لوح محو اثبات نوشته شده. اگر ما واقعا وظیفمون رو خوب انجام بدیم، خوب دعا کنیم، خوب تو صحنه باشیم، شرایط مساعد بشه، فرج میاد جلو. چه بس همین امسال اتفاق میفته. اما یه زمینه مساعد نشد، چنان که هزار چند صد ساله که زمینه فراهم نشده، هی رفته فرج رفته عقب. بنابراین نه، فرج میاد جلو، عقب یمحل الله ما یشا و یسفد و انده مور کتاب. این از اون مصادیقه. با دعای ما میاد جلو، با بدرفتاری ما، با گناه ما میره عقب. این به این شکل. بنابراین نه اینکه بگیم یه جای ثابتی هست و حالا ما چی بخوایم چه نخوایم، نه اینجوری.
بسیار. انواع شرک، وظیفه ما که اگه بخوایم شرک نداشته باشیم چی هست و چجوری کارها رو به خدا واگذار کنیم تا خدا برمون انجام
بده؟ از اون حیثی که ایشون فرمودن شرک به 2 شاخه تقسیم میشه، شرک جلی و شرک خفی. شرک جلی این شرک آشکار که انسان از دین خارج میکنه. مثلا فرض کنید که اگه تو خونه خودش یه بوسی درست کنه و این بوس رو براش سجده کنه، براش قربانی کنه، بگه این بت مجسمه که من گذاشتم اینجا کار من رو برام میکنه. مریض داشته باشم یه قربانی براش میکنم، مریضم خوب میشه. این میشه شرک جلی آشکار که برای ربوبیت خداوند متعال این بت رو شریک قرار داده. یا نه میگه که مثلا ستاره های آسمان مشکل منو حل خواهند کرد، یا نه میگه پیغمبر مشکل منو حل میکنه. پیغمبر در کنار خدا مؤثر میبینه، میگه خدا چه بخواد چه نخواد من به پیامبر متوسل میشم.
خود پیامبر مشکل رو حل
میکنه، خود پیامبر مشکل منو حل میکنه، چه خدا بخواد چه نخواد. این میشه شرک
جلی.
یه وقت نه توجه نداره، میگه یا رسول الله مشکل منو حل کن. وقتی ازش میپرسی که خب پیامبر مگه برای خودش چون دستگاهی داره در کنار خدا، میگه نه حالا من دیگه اشتباه کردم گفتم پیامبر، منظورم اینه که پیامبر وساطت کنه تا خدا مشکل منو
حل کنه.
میشه شرک خفیف اولش ها. یه وقت میگه اگه فلانی نبود، اگه فلان دکتر نبود، مریض من مرده بود. وقتیش میگن که یعنی دکتر خدا نمیخواست ولی دکتر خواست شد، میگه نه دیگه، خواست دکتر که رو دست خدا، دکتر که رو دست خدا بلند نشده که. حرف اولش شرک خفیف بود، ولی وقتی از خواب بیدارش میکنی چیه؟ مطمئن میشه اون ادبیات ادبیات درستی نبود که میگفت اگر این دکتر نبود مریض من میمرد، در حالی که دکتر خودشو تشخیصشو خاصیتش همش به اراده خداست. این شرک خفیست. وقتی که شما نماز میخونی، یه وقتی که برای بت شما که نه، یه شخصی مثلا در زمان سرد اسلام برای بت سجده میکردن، این شرک چیه؟
جلی.
یه وقتی نه شما نماز برای خدا میخونی، اما یه جایی میخونه که دیگران ببینن و خوششون بیاد، یا اینکه در نماز دیگران رو هم شریک میکنی، میگه که من نماز میخونم که فلانی هم ببینه بعد فلان مشکل ما رو هم حل کنه، این شرک خفیست و نماز رو هم باطل میکنه. اما اون چی که ایشون مثال زدن که خیال میشدن کارها دو بخش میشه، کارها که خود انسان انجام میده، کارها که خدا انجام میده. خیال میکرد کارهای خودش انجام بده که خدا نقشی نداره، پس این میشه شرک. کاری که خدا انجام میده، خب خدا انجام داده دیگه شرک نیست. نه اینجوری نیست. همه کارها کار خداست. تأثیر ما، اراده ما، نقش ما در طول نقش خداست. اونم اگه خدا بخواد و اگر اذن او باشه و مشیت او باشه، ما به اذن او اثر داریم. کارهای شما هم کار خداست. هر کارم که شما انجام میدید، اون هم کار خداست. پس شما خیال نکنید کارها دو بخش میشه، کارهای خدا، کارهای ما. اونجایی که خداست مایی وجود نداره، کار همه کار خداست.
بله.
اونجایی که ما وجود داریم، بله به اذن خدا، به اجازه خدا ممکنه بعضی از کارها رو انجام بدید. حالا اگه شما خودتون رو در کنار خدا مستقل دیدید، فکر کردید چه خدا بخواد چه نخواد من این کار انجام میدم، میشه شرک. بسیار. و شرک خفی هم هست. اما اگه نه توجه داشتید که خودتون و خاصیتتون و تأثیرتون و توانمندیتون و همش به اذن خداست و در طول اراده خدا، این میشه توحید.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمد. خدا بهتون قوت بده. خداتون سلامتی بده ان شاء الله. عازم مشهد مقدس هم هستید، اونجا نایب وزیر ما و همه بینندگان عزیز هم باشید ان شاء الله. خیلی ممنون از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. بعضی سوال هم اینجا موند و خواهی میکنم. امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید در این ایام پیش رو. اگر اتصالی برقرار شد با خداوند متعال، همه رو دعا کنید، همه بینندگان عزیز رو، همه شیعیان رو، همه مردم جهان رو که مهدی موعود انشاءالله تشریف بیارن و جهان رو پر از عبادت کنند. موفق و پیروز و سربلند باشید. التماس دعا. خدا نگهدارم.